خوش اومدید. امروز قراره با هم یه نگاه دقیق‌تری بندازیم به منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید. بخشی از خلاصه روانپزشکی کاپلان و صدوک، مشخصاً فصل اختلالات مرتبط با توتون. می‌خوایم بفهمیم این اختلال خب چیه، از کجا میاد، چطور تشخیصش میدن و مهمتر از همه چه راههایی برای رهایی ازش هست. یه جورایی انگار می‌خوایم کد این مشکل رو باز کنیم.
بله، دقیقاً. موضوع خیلی مهمیه چون اختلال مصرف توتون خب یکی از شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین مشکلات سلامتی تو دنیاست. و جالبه که چطور با خیلی از مسائل، یعنی اختلالات روانپزشکی دیگه، گره خورده. فرصت خوبیه ببینیم علم روانپزشکی چطور نگاهش میکنه و چه ابزارهایی داره.
بسیار خوب. پس بیاین شروع کنیم. اول از همه این اختلال مصرف توتون دقیقاً یعنی چی؟ منابع میگن فقط نیکوتین نیست، انگار پیچیده تره.
دقیقاً همینطوره. ببینید، نیکوتین اون قلاب اولیه است، یعنی ماده اصلی اعتیاد آور توتون. اما چیزی که باعث میشه این مصرف تبدیل بشه به یه اختلال، خب خیلی فراتر از نیاز شیمیایی بدنه. راهنمای تشخیصی روانپزشکا، یعنی DSM-5، دنبال یه الگوی مشکل ساز در مصرف توتون میگرده. یه الگویی که باعث ناراحتی یا اختلال قابل توجهی تو زندگی روزمره فرد شده باشه.
این الگوی مشکل ساز چه شکلیه؟ چطور میشه فهمید مصرف از کنترل خارج شده؟ یعنی چه نشانه هایی داره؟
چند تا نشونه کلیدی داره. مثلا فرد متوجه میشه بیشتر از اون چیزی که اول قصد داشته یا برای مدت طولانی تری داره سیگار میکشه. یا مثلا تلاش های مکرر و ناموفقی برای کم کردن یا ترک کردنش داشته. انگار یه نیروی، یه چیزی قوی تر از ارادش هست.
آها، پس فقط مقدار مصرف نیست، بحث ناتوانی تو کنترله.
بله، درسته. و اینکه چقدر از زمان و انرژی فرد رو میگیره. مثلا زمان زیادی صرف خب به دست آوردن سیگار، کشیدنش یا حتی ریکاوری از اثراتش میشه. ولع یا میل خیلی شدید و تقریبا غیرقابل مقاومت برای مصرف هم یه نشونه خیلی مهمه.
و این حتما روی جنبه‌های دیگه زندگی هم اثر میذاره دیگه، نه؟
قطعاً. یکی از معیارهای مهم اینه که مصرف توتون باعث بشه فرد نتونه به وظایف و تعهدات اصلیش تو محیط کار یا تحصیل یا خونه برسه. ممکنه باعث مشکلات اجتماعی یا بین فردی بشه یا مشکلات قبلی رو بدتر کنه، ولی فرد باز هم نتونه مصرف رو کنار بذاره. و شاید تکاندنده ترینش این باشه که فرد با وجود اینکه کاملا آگاهه که یه مشکل جسمی یا روانی جدی داره که سیگار داره بدترش میکنه، مثلا بیماری قلبی یا افسردگی، باز هم ادامه میده.
واقعا شنیدن اینا نشون میده چطور اعتیاد میتونه قدرت انتخاب و خب منطق رو از فرد بگیره.
دقیقا، نکته کلیدی همینه. اعتیاد به نیکوتین فقط یه مسئله شیمیایی نیست. انگار سیستم عامل مغز، برنامه روزانه، حتی مکانیزم‌های مقابله‌ای فرد رو بازنویسی می‌کنه. نیکوتین اثرات خیلی جالبی روی مغز داره راستش. از یه طرف به طور موقت می‌تونه تمرکز، یادگیری و سرعت واکنش رو بهتر کنه. اون حس لذت یا آرامش کوتاهی که فرد تجربه می‌کنه به خاطر فعال شدن مسیر دوپامین تو مغزه، همون سیستم پاداش مغز.
خب این جنبه مثبت ماجراست که آدم‌ها رو جذب می‌کنه. پس مشکل از کجا شروع میشه؟
مشکل از جایی شروع میشه که مغز خیلی سریع به این تحریک عادت میکنه. یه پدیده‌ای به اسم تحمل یا تالرنس اتفاق میفته. یعنی برای رسیدن به همون حس اولیه، فرد به تدریج نیاز به مقدار بیشتری نیکوتین پیدا میکنه. همین مسیر خیلی سریع فرد رو به سمت وابستگی جسمی و روانی میبره. دیگه سیگار کشیدن لزوماً برای لذت نیست، بلکه برای فرار از حس بد نبود نیکوتینه.
و این ما رو میرسونه به چالش بزرگ بعدی، ترک کردن. وقتی کسی تصمیم میگیره دیگه سیگار نکشه، چه اتفاقی میفته؟ تو منابع به سندروم ترک نیکوتین اشاره شده.
بله، این یکی از بزرگترین موانع سر راه ترکه و واقعا میتونه آزاردهنده باشه. خیلی زیاد. علائم ترک معمولا تو 24 ساعت اول بعد از آخرین سیگار شروع میشن، طی 2 تا 4 هفته به اوج میرسن. ولی خب برای بعضی افراد ممکنه این حسای ناخوشایند بیشتر طول بکشه.
این علائم چی هستن دقیقا؟ فقط حواس سیگاره یا چیزای دیگه هم هست؟
نه، خیلی فراتر از هوس سیگاره. شامل یه مجموعه ای از حالتهای جسمی و روانیه. تحریک پذیری شدید، یعنی خیلی عصبی میشن. بیقراری، استراب، مشکل جدی در تمرکز کردن، انگار مغز مه گرفته، افتایش قابل توجه اشتها که معمولاً منجر به اضافه وزنم میشه و خب این خودش میتونه انگیزه ترک رو کم کنه، خلق افسرده یعنی احساس غمگینی و ناامیدی و همچنین مشکلات خواب، به خصوص بیخوابی خیلی شایعه.
شنیدنش هم سخته واقعاً. پس این تحریک پذیری و استراب فقط یه چیز روانی نیست؟ به اون تغییرات شیمیایی تو مغز ربط داره؟
دقیقاً. این حالت‌ها تا حد زیادی به خاطر اینه که مغزی که به حضور دائمی نیکوتین عادت کرده بود و مسیرهای دوپامین و نوراپینفرینش تحت تأثیر بودن، حالا با کمبود ناگهانی این مواد مواجه شده. انگار مغز دائماً در حالت هشدار و جستجو برای اون تحریک از دست رفته است. همین جنگ داخلی تو مغزه که ترکو اینقدر سخت می‌کنه. خیلی ها دقیقاً به خاطر همین علائم طاقت فرسا دوباره برمیگردن به سیگار.
قابل درکه. پس مدیریت همین علائم باید بخش مهمی از فرایند درمان باشه. حالا قبل از اینکه وارد درمان بشیم، یکم بیشتر در مورد خود نیکوتین و اثراتش رو بدن صحبت کنیم. چطور اینقدر سریع اثر میکنه؟
ببینید، وقتی دود سیگار وارد ریه ها میشه، نیکوتین فوق‌العاده سریع جذب جریان خون میشه و فقط در عرض چند ثانیه، حتی سریعتر از تزریق وریدی، به مغز میرسه. این سرعت بالا یکی از دلایل اصلی اعتیادآوری سیگاره. اثراتش روی سیستم عصبی مرکزی یا CNS دوگان است. در دوزهای پایین مثل 1-2 پک اول بیشتر اثر محرک داره، همون افزایش هوشیاری و تمرکز که گفتیم. اما با ادامه مصرف یا در دوزهای بالاتر میتونه اثرات آرام بخش و حتی شل کننده عضلات اسکلتی هم داشته باشه.
جالبه، هم محرکه هم آرام بخش. این تناقض نیست؟
بیشتر شبیه یه رابطه یه وابسته به دوزه. علاوه بر اینها، باعث افزایش جریان خون مغزی یا CBF میشه و متابولیسم اکسیژن مغز رو هم تغییر میده. البته اینها اثراتی هستند که فرد سیگاری ممکنه مطلوب بدونه، ولی خب نباید فراموش کرد که همزمان ضربان قلب و فشار خون رو هم بالا میبره که در دراز مدت آسیبهای جدی میزنه.
و اگر مصرف خیلی زیاد بشه، مثلا یه بچه تصادفاً چند تا سیگار بخوره؟
در دوزهای خیلی بالا نیکوتین یه سم قویه، واقعا خطرناکه. میتونه باعث تهوع، استفراغ شدید، اسهال، لرزش، سرگیجه، سردرد شدید، گیجی و در موارد حادتر تشنج، فلج تنفسی و حتی مرگ بشه. البته مسمومیت شدید با سیگار کشیدن معمول در بزرگسالان نادره، چون بدن معمولا قبل از رسیدن به دوز کشنده با حالت تهوع و سرگیجه هشدار میده و فرد مصرف رو متوقف میکنه، ولی برای بچه ها خیلی جدیه.
خب، با درک این پیچیدگی ها و خطرات، حالا وقتشه ببینیم علم پزشکی چه راهکارهایی برای کمک به ترک سیگار ارائه میده. به نظر میاد تمرکز فقط روی دارو نیست و روش های غیر دارویی نقش خیلی کلیدی دارن.
راستش، ستون اصلی و شاید مهمترین بخش درمان اختلال مصرف توتون هستن. چون همونطور که گفتیم، اعتیاد فقط شیمیایی نیست، الگوهای فکری و رفتاری عمیقی رو درگیر میکنه. یکی از مؤثرترین رویکردها مصاحبه انگیزشی هست. Motivational Interviewing.
یعنی چی؟ چطور به فرد انگیزه میدن؟
ببینید، بدای این که به فرد بگیم باید ترک کنی چون بده، کمکش میکنیم خودش دلایل شخصیش رو برای ترک پیدا کنه. تضاد بین ارزشهاش و رفتارش، یعنی سیگار کشیدن، رو ببینه و انگیزش از درون تقویت بشه. یه جورایی کمک میکنیم خودش سکان هدایت تغییر رو به دست بگیره.
این خیلی منطقیه. روشهای دیگه چی هستن؟ مثلا CBT که خیلی معروفه.
بله، درمان شناختی رفتاری یا CBT یکی دیگه از درمان‌های استاندارد و مؤثره. توی CBT فرد یاد میگیره چطور الگوهای فکری اتوماتیک، مثلا من بدون سیگار نمیتونم استرسم رو کنترل کنم، و رفتارهای مرتبط با سیگار، مثلا سیگار با قهوه صبح، رو شناسایی کنه و تغییرشون بده. مهارت‌های مشخصی برای مقابله با وسوسه ها و مدیریت موقعیت‌های پرخطر یاد می‌گیره.
مثلا چه مهارت‌هایی؟ میتونید یه مثال بزنید؟
حتما. مثلا یاد میگیره وقتی هوس سیگار میکنه به جای تسلیم شدن حواس خودش رو پرت کنه، تکنیک‌های آرامسازی انجام بده یا با یه فکر جایگزین مثبت اون فکر وسوسه انگیز رو به چالش بکشه. همینطور درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد یا ACT هم هستند که بیشتر روی پذیرش افکار و احساسات ناخوشایند مثل اضطراب یا وسوسه تمرکز می‌کنه، یعنی بدون نیاز به جنگیدن با اونها یا سرکومشون با سیگار. یاد میده چطور با وجود این حس‌ها به سمت اهداف و ارزش‌های مهم زندگی حرکت کرد.
توی منابع به یه مدل 5A هم اشاره شده بود. به نظر یه راهکار سریع‌تر میومد برای پزشکا.
درسته، مدل 5A مداخله مختصر و ساختاریافته است که معمولاً توسط پزشکان عمومی، پرستاران یا حتی دندانپزشکان تو ویزیت‌های معمولی قابل انجامه. خیلی هم مؤثره. شامل 5 مرحله است. Ask، پرسیدن از همه مراجعین در مورد مصرف سیگار. Advise، توصیه قاطع و شخصی سازی شده به ترک. Assess، ارزیابی تمایل و آمادگی فرد برای ترک. Assist، کمک به فرد برای برنامه ریزی ترک، ارائه منابع، تجویز دارو یا ارجاع. و Arrange، تنظیم قرار ملاقات پیگیری. حتی همین چند دقیقه صحبت میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه.
حمایت اجتماعی چقدر نقش داره؟ مثلا گروه‌های ترک سیگار.
نقش خیلی مهمی داره. به اشتراک گذاشتن تجربیات، چالش‌ها، موفقیت‌ها با افرادی که مسیر مشابهی رو میرن میتونه فوق‌العاده انگیزه بخش و حمایت کننده باشه. حس تنها نبودن تو این مسیر سخت خیلی کمک میکنه. یه روش قدیمی‌تر هم هست به اسم درمان بیزاری آور یا aversive therapy.
چطور کار میکنه؟ به نظر اسم جالبی نداره.
هدفش ایجاد یه تداعی منفی و ناخوشایند با سیگار کشیدنه. مثلا فرد رو وادار میکنن خیلی سریع و پشت سر هم سیگار بکشه تا دچار حالت تهوع و سرگیجه بشه. ایده اینه که مغز سیگار رو با یه حس بد مرتبط کنه. البته این روش امروزه کمتر استفاده میشه، یکم بحث برانگیزه و خب نیاز به انگیزه خیلی بالای از طرف فرد داره. درمان‌های مثبت‌نگرتر معمولاً ترجیح داده میشن.
بسیار خوب، پس میبینیم که جعبه ابزار روانشناختی برای ترک سیگار خیلی متنوعه. اما برای خیلیا مقابله با اون کشش فیزیکی نیکوتین بدون کمک دارویی خیلی سخته. حالا بیاید ببینیم چه گزینه‌های دارویی مورد تایید و موثری وجود داره.
بله، داروها نقش مهمی در کاهش علائم ترک و افزایش شانس موفقیت دارند، به خصوص وقتی با درمانهای رفتاری ترکیب بشن. دو دسته اصلی دارو وجود داره، درمانهای جایگزین نیکوتین یا NRT و داروهای بدون نیکوتین.
اول بریم سراغ NRT. منطقش چیه؟ اینم که نیکوتینه.
منطقش کاهش آسیب هست، harm reduction. هدف اینه که نیکوتین مورد نیاز مغز رو بهش برسونیم تا علائم شدید ترک کنترل بشن. اما بدون اون هزاران ماده شیمیایی سمی و سرطانزای دیگه‌ای که تو دود سیگار هست. این به فرد فرصت میده که روی شکستن عادت‌های رفتاری و روانی تمرکز کنه.
چه شکلی از NRT در دسترسه؟
انواع مختلفی داره تا با نیازها و ترجیحات متفاوت افراد سازگار باشه. خب چسبای پوستی نیکوتین هستن که نیکوتین رو پیوسته و آهسته طی 16 یا 24 ساعت آزاد میکنن. اینا یه سطح پایه‌ای از نیکوتین رو تو خون حفظ میکنن. برای افرادی که وابستگی شدید دارن خوبه. بعد آداماس نیکوتین، قرص مکیدنی، لازنج، اسپری بینی نیکوتین و استنشاقگر اینهیلر نیکوتین رو داریم. اینها نیکوتین رو سریعتر آزاد می‌کنن و برای مدیریت هوس‌های ناگهانی و شدید یا موقعیت‌های خاص خیلی خوبن.
پس ممکنه کسی هم از چسب استفاده کنه و هم مثلا از آداماس.
دقیقاً. ترکیب درمانی با NRT خیلی رایجه. مثلا یه فرد سیگاری خیلی سنگین ممکنه از چسب برای پوشش پایه استفاده کنه و هر وقت وسوسه شدیدی سراغش اومد از آداموس یا قرص هم کمک بگیره. نکته مهم اینه که دوز مناسب بر اساس تعداد سیگارهای مصرفی فرد انتخاب بشه و روش صحیح استفاده رو هم یاد بگیره. مثلا آداموس نیکوتین رو نباید مثل آداموس معمولی تون جویی. باید آروم جوید و بین لثه و گونه نگه داشت تا نیکوتین جذب بشه.
خب این از NRT. حالا بریم سراغ اون دسته دوم که نیکوتین ندارن. دو تا اسم خیلی تکرار شده. بوپروپیون و وارنیکلین. بوپروپیون چطور کار میکنه؟
ضد افسردگی ساخته شد. اما بعدن متوجه شدن که به شکل قابل توجهی به ترک سیگار هم کمک میکنه. مکانیسم دقیقش هنوز کامل روشن نیست، ولی به نظر میرسه با تأثیر روی پیامرسانهای عصبی دوپامین و نوراپینفرین در مغز کار میکنه، یعنی همون مسیرهایی که نیکوتین هم روشون اثر میذاره. این کار باعث میشه هم ولع مصرف یا کریوین کم بشه و هم بعضی علائم ترک مثل تحریک پذیری و استراب و اینا کاهش پیدا کنه.
چه زمانی باید شروع بشه؟ همزمان با ترک؟
نه، معمولا توصیه میشه 1 تا 2 هفته قبل از روزی که فرد به عنوان روز ترک تعیین کرده مصرف بوپروپیون شروع بشه. این کار به دارو فرصت میده تا به سطح مؤثری در خون برسه و از همون روز اول ترک اثر حمایتیش رو داشته باشه.
متوجه شدم. داروی دوم وارنیکلین بود. اون چطور؟
بله، وارنیکلین با نام تجاری شانتیکس یا چمپکس. این دارو به طور اختصاصی برای کمک به ترک سیگار طراحی شده. بهش میگن آگونیست نسبی گیرنده های نیکوتینی خاصی در مغز، یعنی گیرنده های آلفا 4 بتا 2.
آگونیست نسبی، این یعنی چی به زبان ساده تر؟
یعنی 2 تا کار هوشمندانه انجام میده. اول، مثل یک کلید نصف نیمه عمل میکنه. یه مقدار کمی گیرنده های نیکوتین رو تحریک میکنه، انگار که مغز یه دوز خیلی کم نیکوتین گرفته. این باعث میشه علائم ترک و ولع مصرف کمتر بشه. دوم، مثل یه نگهبان به این گیرنده ها میچسبه و جای نیکوتین واقعی رو میگیره. در نتیجه اگه فرد سیگار بکشه، نیکوتین نمیتونه به گیرنده ها وصل بشه و اون حس لذت و پاداش همیشگی رو ایجاد نمیکنه. انگار سیگار دیگه اون کیف قبلی رو نداره.
پس هم جلوی حس بد ترک رو میگیره، هم جلوی حس خوب سیگار رو. این خیلی جالبه. وارنیکلین رو کی باید شروع کرد؟
وارنیکلین هم معمولاً 1 هفته قبل از تاریخ ترک شروع میشه تا اثرش به تدریج ایجاد بشه. دوره درمانش معمولاً 12 هفته است، اما گاهی برای جلوگیری از عود ممکنه طولانی تر هم تجویز بشه.
خب این داروها واقعاً امیدوار کننده به نظر میرسن، ولی آیا عوارض جانبی مهمی هم دارن که افراد باید بدونن؟
بله، خب مثل همه داروها اینها هم میتونن عوارضی داشته باشن. NRT ها بسته به نوعشون ممکنه باعث تحریک موضعی بشن. مثلا خارش یا قرمزی پوست در محل چسب یا سوزش دهان و گلو با آدامس، قرص یا اسپری. بوپروپیون میتونه باعث بیخوابی بشه، برای همین بهتره دوز عصرش زودتر مصرف بشه. خشکی دهان و گاهی سردرد یا تهوع. یه خطر نادر اما جدی هم هست که بوپروپیون میتونه آستانه تشنج رو کمی پایین بیاره. برای همین در افرادی که سابقه تشنج دارن یا بیماری‌های خاصی دارن منع مصرف داره.
و در مورد ورنیکلین شایع‌ترین عارضه چیه؟
شایع‌ترین عارضه‌اش تهوعه که البته معمولاً خفیف تا متوسطه و با مصرف دارو بعد از غذا و با یه لیوان آب کامل خیلی بهتر میشه. بعضی افراد هم ممکنه مشکلات خواب مثل بیخوابی یا رویاهای واضح و غیر معمول رو گزارش کنن.
قبلاً یه نگرانیایی در مورد عوارض روانی این داروها بود، درسته؟
بله. یه نکته خیلی مهم در مورد هر دوی این داروها، یعنی بوپروپیون و وارنیکلین، اینه که قبلاً نگرانی‌هایی در مورد افزایش خطر مشکلات جدی عصبی روانی مثل افسردگی شدید، افکار خودکشی و وجود داشت. هشدارهای جدی روی بسته‌بندی داروها بود، اما تحقیقات بزرگ و جدیدتر نشون دادن که این خطر به اون شدت و گستردگی که قبلاً تصور می‌شد نیست، به خصوص در جمعیت عمومی که بیماری روانپزشکی زمینه ای ندارن. با این حال همچنان خیلی مهمه که هم پزشک و هم فرد مصرف کننده حواسشون به هر گونه تغییرات خلقی، رفتاری یا افکار ناراحت کننده باشه و در صورت بروز حتما دارو رو قطع کنن و به پزشک اطلاع بدن. برای همین تاکید میشه که این داروها حتما باید تحت نظر پزشک مصرف بشن.
پس با این حساب به نظر میرسه ترکیب درمان دارویی با اون روش‌های روانشناختی که گفتیم بهترین شانس موفقیت رو ایجاد میکنه.
دقیقا همینه. شواهد علمی به وضوح نشون میدن که مؤثرترین راه برای ترک سیگار ترکیب دارودرمانی برای مدیریت جنبه‌های فیزیکی وابستگی و کاهش علائم ترک با درمان‌های روانشناختی و رفتاریه، یعنی برای تغییر عادت‌ها، یادگیری مهارت‌های مقابله و تقویت انگیزه. این دوتا مکمل هم هستن و شانس موفقیت رو خیلی بیشتر می‌کنن.
خیلی خوب، حالا که با خود اختلال و روش‌های درمانش به خوبی آشنا شدیم، بیاید یه نگاهی هم به ابعاد وسیع‌تر این مشکل بندازیم. سیگار کشیدن واقعا چقدر در دنیا شایع و چه باری روی دوش سلامت جامعه گذاشته؟
آمارها واقعا تکان دهنده است و نشون میده با چه غول بزرگی طرفیم. طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی که تو منابع هم اومده، در حال حاضر بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان سیگار می‌کشند. یعنی تقریبا 1/7 جمعیت کره زمین. مصرف در مردان به طور کلی بیشتر از زنانه، گرچه این الگو در مناطق مختلف دنیا متفاوته.
آیا این آمار در همه جا یکسانه یا تفاوتایی هست؟
کشورهای با درآمد بالا، مثلا تو اروپا و آمریکای شمالی، به خاطر سیاست‌های کنترلی و افزایش آگاهی، شیوع سیگار در دهه‌های اخیر کاهش پیدا کرده. اما متأسفانه همزمان در برخی مناطق دیگه مثل کشورهای خاورمیانه و آفریقا، مصرف توتون به خصوص بین جوانان داره افزایش پیدا می‌کنه و البته پدیده نسبتاً جدید سیگارهای الکترونیکی یا ویپ‌ها هم هست که
بله، این روزا خیلی زیاد دیده میشن، مخصوصاً بین نوجوان‌ها. وضعیت اونها چطوره؟ اونها که میگن بی‌خطره.
استفاده از سیگارهای الکترونیکی یه نگرانی بسیار جدی و روبه رشده. با اینکه ممکنه بعضیا به عنوان وسیله‌ای برای ترک سیگار سنتی ازش استفاده کنن، اما شواهد نشون میده که برای خیلی ها، به خصوص نوجوانان، دروازه ورود به مصرف نیکوتین و حتی سیگار سنتی میشه. ضمن اینکه خود این محصولات هم بی خطر نیستن، حاوی نیکوتین و مواد شیمیایی بالقوه مضری هستن و اثرات بلند مدتشون روی سلامت هنوز نامشخصه. قطعا جایگزین سالمی برای سیگار نیستن. اصلا.
خیلی نکته مهمی بود.
یه نکته حیاتی دیگه که در منابع بهش تأکید شده، ارتباط فوق‌العاده قوی بین مصرف توتون و سایر اختلالات روانپزشکیه. این هم سمکسی خیلی قابل توجهه.
مثلا چه اختلالاتی؟ و این ارتباط چطوریه؟ کدوم باعث اون یکی میشه؟
شیوع سیگار کشیدن در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی به شدت بالاست، گاهی تا 80 یا 90%. همچنین در افراد مبتلا به افسردگی ماژور، اختلالات استرابی، اختلال دو قطبی و سایر اختلالات مصرف مواد مثل الکل یا مواد مخدر هم سیگار کشیدن به مراتب شایع‌تر از جمعیت عمومیه. رابطه احتمالاً دو طرف است و پیچیده است. از یک طرف ممکنه افراد از نیکوتین به عنوان نوعی خوددرمانی برای کاهش برخی علائم بیماریشون استفاده کنن. مثلا نیکوتین میتونه موقتاً تمرکز رو در افراد مبتلا به ADHD یا اسکیزوفرنی بهبود بده یا خلق رو در افسردگی کمی بالا ببره. از طرف دیگه مصرف مزمن نیکوتین و تغییراتی که در مغز ایجاد میکنه ممکنه فرد رو مستعد ابتلا به برخی اختلالات روانپزشکی بکنه یا علائم اونها رو تشدید کنه.
این یعنی ترک کردن برای این افراد باید خیلی سخت تر باشه.
بله، دقیقاً. وابستگی به نیکوتین در این افراد معمولاً شدیدتره و ترک براشون چالش برانگیزتره. به همین دلیل درمان موفق نیازمند یه رویکرد یک پارچه است که همزمان هم به اختلال روانپزشکی زمینه‌ای و هم به مصرف توتون رسیدگی کنه.
و در کنار همه اینها نمیتونیم از پیامدهای ویرانگر جسمی سیگار چشم پوشی کنیم. وحشتناکه.
اصلاً و ابداً مصرف توتون همچنان مهمترین عامل مرگ قابل پیشگیری در سراسر جهانه. مسئول اصلی حدود 80-90% کل سرطان‌های ریه است. اما فقط ریه نیست. خطر ابتلا به انواع دیگه سرطان‌ها رو هم به شدت بالا می‌بره. سرطان حنجره، دهان، گلو، مری، مثانه، کلیه، پانکراس، معده، دهانه رحم، لیستش خیلی طولانیه واقعاً.
بیماری‌های قلبی و تنفسی چی؟ اونا هم خیلی شایعن.
بله، سیستم قلبی عروقی یکی دیگه از قربانیان اصلی سیگاره. سیگار کشیدن یک عامل خطر بزرگ برای حمله قلبی، سکته مغزی،
بیماری‌های عروق محیطی که میتونه منجر به قطع عضو بشه و آنوریزم آورت محسوب میشه. و البته سیگار عامل اصلی بیماری مزمن انسدادی ریه یا COPD هست، یه بیماری پیشرونده و ناتوان کننده که شامل آمفیزم و برونشیت مزمن میشه و نفس کشیدن رو به شدت سخت میکنه. تازه اینها غیر از مشکلات بارداری، زایمان زودرس، وزن کم نوزاد، پوکی استخوان، مشکلات پوستی مثل پیری زودرس و چین و چروک و مشکلات لثه و دندانه.
با شنیدن این لیست بلند بالا از عوارض وحشتناک ممکنه بعضیا احساس ناامیدی کنن، به خصوص اگه سالها سیگار میکشن. اما آیا واقعا ترک کردن فایده داره؟ حتی بعد از سالها مصرف؟
قطعا، بدون هیچ شکی. و این مهمترین پیامیه که باید بهش توجه کرد. فواید ترک سیگار تقریباً بلافاصله شروع میشه و خیلی هم چشمگیره. فقط 20 دقیقه بعد از آخرین سیگار، فشار خون و ضربان قلب شروع به نرمال شدن میکنن. ظرف 12 ساعت، سطح مونوکسید کربن سمی در خون به حد طبیعی برمیگرده. اکسیژن رسانی به بافت‌ها بهتر میشه، طی 2 هفته تا 3 ماه گردش خون بهتر میشه و عملکرد ریه ها شروع به بهبود میکنه. سرفه و تنگی نفس کمتر میشه.
اینها فواید کوتاه مدت هستن. در بلند مدت چطور؟ آیا آسیب ها قابل جبرانن؟
بله، فواید بلند مدت واقعا شگفت انگیزه و نشون میده بدن چقدر توانایی ترمیم خودش رو داره. بعد از 1 سال خطر حمله قلبی نصف میشه. بعد از 5 تا 15 سال خطر سکته مغزی به سطح افراد غیر سیگاری نزدیک میشه. بعد از 10 سال خطر مرگ ناشی از سرطان ریه تقریبا نصف میشه و خطر سایر سرطان ها هم به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. در واقع ترک سیگار در هر سنی، حتی اگه فرد 60 یا 70 سالش باشه و سالها سیگار کشیده باشه، باز هم منافع بسیار بزرگی برای سلامتی داره و میتونه سالهای با کیفیت زیادی به طول عمرش اضافه کنه. هیچ وقت برای ترک دیر نیست. این خیلی مهمه.
خب فکر میکنم تونستیم یه بررسی نسبتاً جامع و عمیقی از منابعی که در مورد اختلالات مرتبط با توتون داشتیم انجام بدیم. دیدیم که این فقط یه عادت ساده نیست، بلکه یه اختلال پیچیده با ریشه های بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعیه.
بله، فهمیدیم که چطور تشخیص داده میشه، علائم ترکش چقدر میتونه چالش برانگیز باشه و مهمتر از همه اینکه درمانهای مؤثر و مبتنی بر شواهد علمی هم در قالب مداخلات روانشناختی و هم دارودرمانی در دسترس هستند و ترکیب این درمانها معمولاً بهترین نتیجه را به همراه داره.
با این حال همونطور که اشاره کردید، با وجود تمام این دانش در مورد خطرات مرگبار سیگار و وجود این درمان‌های مؤثر، هنوز بیش از 1 میلیارد نفر در دنیا سیگار می‌کشند و بسیاری از افرادی که تلاش می‌کنند ترک کنند بارها شکست می‌خورند.
دقیقاً، و این نشون میده که فرایند ترک چقدر میتونه برای بسیاری از افراد دشوار باشه و موانع فراتر از اطلاعات و اراده صرف وجود داره.
و همین ما رو به یه پرسش پایانی برای شما که شنونده ما هستید میرسونه. با در نظر گرفتن همه اینها، آگاهی گسترده از مضرات سیگار، وجود روش‌های ترک کارآمد و سیاست‌های کنترل دخانیات در بسیاری از کشورها، به نظر شما چه موانع پنهان یا کمتر شناخته شده‌ای وجود داره؟ شاید در سطح باورهای فردی، فشارهای اجتماعی نامحسوس، جنبه‌های روانشناختی عمیق‌تر یا حتی خلاهای سیاست‌گذاری که همچنان باعث میشه این اپیدمی جهانی ادامه پیدا کنه و میلیون‌ها نفر نتونن خودشون رو از این وابستگی رها کنن. این سوالیه که شاید ارزش داشته باشه کمی بهش فکر کنید و ببینید پاسخ شما چیه.